بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب در ادامه اون مباحثی که در خدمت شما بودیم، مدل‌های گوناگون مواجهه با نظریه تکامل انواع داروین رو خدمت شما عرض کردیم. مدل ناسازگاری مطلق بود، اسمشو گذاشتیم مدل تعارض. یک مدل، مدل سازگاری مطلق بود که سویتمن در اون کتابش اسمشو گذاشته مدل گفتگو. یک مدل، مدل استقلال یا جدا انگاری ساحتی اسمشو میتونیم بذاریم. یه مدل هم که گفتیم نظر خودمون هست، قول به تفصیل، که در واقع در این مدل از اینجا موندیه. در این مدل نه ما مطلق تکامل رو، یعنی تکامل رو نه به صورت مطلق میپذیریم و نه به صورت مطلق رد میکنیم، درسته؟ بلکه با نظریه تکامل به مثابه دیگر نظریات علمی باهاش برخورد میکنیم. شما هر نظریه یا فرضیه علمی که مطرح میشه چیکار میکنن؟ میبنن در اون ساحت علم با ابزار و متد و روش خاص خودش بررسی میکنند، ارزیابی میکنند. اگر اون نتیجه‌ای که انتظار میرود حاصل شد، در همون اندازه‌ای که نتیجه میده، در همون ظرفی که نتیجه میدهد، بهش اعتبار میدن، درسته؟ و هر جایی که نتیجه نداد یا خلاف آنچه که انتظار می رفت رو نتیجه داد، ردش می کنن. بله، مدل علمینه دیگه، یعنی برخورد عالمانه صورت می گیره از نوع ساینس، علوم تجربی. پس ما نمی تونیم بگیم تکامل انواع مطلقاً درست است یا مطلقاً نادرست. ممکنه در برخی یافته ها درست عمل کرده باشد، در برخی بخش ها به نحو موجبه جزئیه، در برخی بخشا هم ممکنه درست عمل نکرده باشد. اون چه که به عنوان مؤلفه ها یا مقدمات مهم این نظریه ما مطرح میشه، یعنی قول به تفصیل، یکیش نگاه به موضوع علم و مسائل علمه. ما وقتی میخوایم بفرمایید. سلام علیکم و رحمت. سلامت باشین ان شاء الله. خواهش میکنم. تو این بحث مقدمه اول که نگاه به موضوع علم و مسائل علم، از این جهت مهمه که ما در مورد مسائل مشترک میان دو علم وقتی صحبت میکنیم، یعنی در مورد مسائل میان رشته‌ای، در برخی مواقع این مسئله به معنای واقعی کلمه جزء مسائل مشترک هر دو علم هست. یعنی واقعا در هر دو علم به عنوان یک مسئله با او مواجه میشن، منتها علم الف با روش و متد خاص خودش اون رو حل کرده، علم ب با روش و متد خاص خودش. گاهی هم نه، اون مسئله‌ای که در دو دانش مطرح شده، در دو علم مطرح می‌شود، ممکنه جزء مسائل مختص یکی از دو علم باشد، منتها به هر دلیلی در علم دیگر جزء مبانی قرار می‌گیره یا جزء بفرمایید گزاره‌ها قرار می‌گیره، حالا اهم از این که مبنا باشد یا نباشد. بعد اینا رو وقتی با هم میسنجیم میبینیم که با هم جمع نمیشن در برخی مواقع. اینو برای چی گفته این مقدمه رو؟ حالا توضیح بدم با مثال که از اون حالت پام در بیاد. این شما یک علم دین رو دارید، ما دین رو به مثابه یک علم نگاه میکنیم اینجا، علم دین، درسته؟ یه علم تجربی دارید مثل زیست شناسی که نظریه تکامل انواع داروین توش مطرح میشه. خب وقتی ما به گزاره‌های دینی نظر می‌کنیم در علم دین یا علم دینی، و موضوع دین و غایت دین رو در نظر میاریم، میبینیم که دین برای هدایت بشر آمده، یعنی اصلا غایت دین هدایت افراد بشر است. ولی گاهی در گزاره های دینی مسائلی مطرح شده که اینها ممکنه در نگاه نخست جزء مسائل و چالش های دین نباشد. مثل چی؟ مثل آیات علمی که در قرآن آمده. درسته؟ ممکنه کسی بیاد بگه که آقا مگر نه اینه که دین برای هدایته؟ میگیم چرا؟ میگه پس چه ربطی داره دین به مسائل علوم تجربی؟ اصلا ارتباطی با هم ندارن، نه دوتا ساحت جدا. علوم تجربی غایتش یک چیزه، دین غایتش چیز دیگری است. به تعبیر خود قرآن، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، یا یه جای دیگه میگه هدن للناس مثلا و بینات من الهدا و الفرقان و تعبیرهای این چنینی. این حرف درستی است که ساحت دین از ساحت علم جداست. به یک معنا غایت دین چیه؟ هدایت بشر، و غایت علم چیز دیگری است، رفاه بشر در ظرف عالم طبیعت. منتها مشکل و چالش اینجا پدید میاد که گاهی در دین گزاره‌ای آمده و به کار رفته که اون گزاره نظر به واقعیات عینی در عالم طبیعت دارد. خب مشخصا واقعیات عینی در عالم طبیعت جزء مسائل علوم تجربی است دیگه. این واقعیت چگونه پدید آمده، چیست، چرا و چگونه پدید آمده. حالا علوم تجربی در شاخه های گوناگون هر کدام واقعیت های عینی موجود در عالم طبیعت رو از زوایای خاص خودشون مورد بررسی قرار میدن دیگه، درسته؟ حالا قرآن مثلا آمده در مورد اون واقعیت عینی در ظرف عالم طبیعت یک حرفی زده، و جعلنا الجبال اوتادا، ما کوها را میخ قرار دادی، همچون میخ مثلا، یا و شمس و تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم، یا مراحل خلقت انسان، نطفه بود امشاج نبتلیه فجعله سمیعا بصیرا، یا مثلا من نطفه من علقه من اینا هم بحث علمی است دیگه. حالا اگر دین آمد در یک جایی چنین حرفی زد و علم آمد حرف دیگری زد، اینجا آیا به تعارض نمیرسه؟ یا بفرمایید علم یک حرفی زد، دین هم حرفی زد، آیا نباید بررسی کرد که اینجا جای تعامل است یا جای تقابل؟ ممکنه این دو سخن که از علم و دین برخواسته با هم تعامل بکنن، یعنی همونی که دین گفته علم به همون برسه. خیلی اینجا دیگه بحثی پیش نمیاد. ولی اگر نوبت به تقابل رسید چه؟ اینجا با چالش، اندیشمندان دینی با یک چالشی مواجه میشن. خب پس نمیتونیم ما مطلق نظریات علمی مثل تکامل انواع رو چیکار بکنیم؟ بپذیریم. نمیشه پذیرفت دیگه، چون ممکنه یه جایی با یکی از گزاره های دینی، و همچنین نمیشود گفت که ساحت دین مطلقا از ساحت علم جداست. همون که آقای سروش میگه، دکتر سروش میگن اصلا نگاه حداقلی به دین دارن، میگن ساحت دین کلا از ساحت علم جداست. و وقتی میگن ساحت دین کلا از ساحت علم جداست، میخوام چی بگم؟ در واقع میخوام بگن که نوبت به تعارض بله نمیرسد، نوبت به تعارض نمیرسد. اون میزه آفرین میذاره که یه جو... در واقع این چالش ماست، یعنی آقای دکتر سروش باید به این چالش جواب بده. ما میدونیم که غایت دین هدایت بشر است، نه کشف قوانین طبیعت، و غایت علم کشف قوانین طبیعت است. ولی سوال اینجایی که اگر یک جای دین در مورد قوانین طبیعت نظر داد و علم نظر مخالف داد، اینجا چیکار کنیم؟ بحث سر اینه، بحث سر این نیست که اینو یک چیز میگن دو چیز میگن بعد شما بخوای بگی مثلا تعارض منتفی شون دو تا ساعته، درسته؟ لذا این یک نکته، ما قبول داریم که موضوع علم، چه علم دین و چه علوم تجربی، با هم چه متفاوته، و همچنین قبول داریم که غایت اینها هم با هم متفاوته، ولیکن در مسائل گاهی اینا با هم شاخ به شاخ میشن، و اون دغدغه و چالش برای اندیشمندان دیگه اینجا پدید میاد. حالا ما باید چیکار کنیم؟ آیا اخذ به گزاره دینی بکنیم یا اخذ به یافته علمی؟ آیا میشود میان گزاره دینی جمع کرد با یافته علمی یا نمیشود جمع کرد؟ به دیگر سخن، آیا گزاره علمی نص است یا ظاهر است؟ اصلا این تعارض ظاهری است یا واقعی است؟ یعنی آیا تعارض واقعی یعنی از نوع تضاد و تناقض است که امکان جمعش نیست، یا نه یه تعارض ظاهری است که میتونیم چیکار کنیم بین اینها جمع بکنیم؟ اینجا اون چالش پدید میاد و اون نگاه حداقلی به دین و جدا انگاری ساحت دین از ساحت علم مشکل را حل نمیکنه، بلکه بدتر میکنه. این حرف آدم رو یاد اون مثلی میندازه که میگه آمدیم ابروش رو درست کنیم، بذاریم چشمش هم کور کردیم. درسته؟ اینو باید بهش توجه بشه. در واقع ما در این تحلیل نگاه بیرونی به علم و دین کردیم. از بیرون آمدیم، موضوع علم، موضوع دین، غایت علم، غایت دین، مسائل علم و مسائل دین رو با هم مقایسه کردیم. گفتیم موضوع و غایت دو چیزه، جدا انگاریم در این زمینه، ولی در مسائل گاهی چالش پیش میاد، تعارض پیش میاد، شاخ به شاخ شدن پیش میاد، اونجا این چالش رو عود میکنن و این چالش وقتی است که ما در واقع میاییم به گزاره‌های علمی که در دین آمده نگاه میکنیم، اونجا چالش. ولی اگر دین کلن از گزاره‌های علمی، یعنی از اون قوانین طبیعت یا واقعیات عینی در ظرف عالم طبیعت سخن نمیگفت، این تعارض هم رخ نمیداد. راهکار چیه در این تقابل و تعارضی که بعضن شکل میگیره؟ قبلنم فکر کنم اشاره کردم. راهکار توجه به رهیافت فلسفی و به ویژه رهیافت معرفت شناختی است. یعنی ما با یک رهیافت فلسفی و معرفت شناسانه میتوانیم به این چالش پاسخ بدیم یا این چالش رو حلش کنیم، برطرفش بکنیم. اون رهیافت معرفت شناسانه چیه که قبلا فکر کنم اشاره کردم بهش؟ رهیافت معرفت شناسانه اینه، ما میایم چیکار میکنیم از حیث معرفت شناختی؟ میایم گزاره‌های معرفتی برآمده از علم و دین رو با هم مقایسه میکنیم. قبلا داشتیم گزاره‌های معرفتی برآمده از علم و دین رو، از چه حیث؟ از حیث ظنی یا قطعی بودن. اینو تا چند اندازه بحث کردیم؟ خب دیگه همونه دیگه، گفتیم یا هر دو زن نیست این گزاره های معرفتی برآمده از علم و دین، یا هر دو قطعی هن، یا یکی زنی دیگری چه قطعی است، یا هر دو قطعی است. پس رو عقلی دیگه، اگه هر دو زنی بود پشتوانه قطعی دارد، به اون عمل میکنیم. یعنی زنی که پشتوانه قطعی داره حکم قطع رو پیدا میکنه، اعتبار پیدا میکنه. یه طرف زنی بود یه طرف قطعی بود، خب قطعی مقدم میشه بر زنی. اگر زنی قابل تفسیر بود تفسیر میکنه، اگر قابل تفسیر نبود کنار گذاشته میشه. و اگر قطعی بود، اینجا اون رهیافت فلسفی به کار ما میاد. درسته؟ رهیافت فلسفی که مثال زدم فکر کنم، رابطه طولی رو مثال زدم، دیگه چه مثال هایی گفتیم؟ بحث اعجاز رو مثال زدم، زلزله رو مثال زدم، آره، بحث اعجاز پیامبران مثلا نگفتن، این مهم مخواه مصادیق چیز یاد بگیرین جایی مطرح شد. مثلا تو بحث اعجاز پیامبران علوم تجربی میاد چی میگه؟ میگه هر پدیده‌ای که در ظرف عالم طبیعت رخ میده از یک سری قوانین خاص پیروی میکنن و هیچ پدیده طبیعی خارج از محدوده این قوانین رخ نمیده. بعد شما میایید معجزه‌ای رو مطرح میکنید که ظرف وقوع معجزه عالم طبیعته. بعد این معجزه میاد قوانین طبیعت رو به هم میزن. قانون طبیعت این بود که شطوری اگر بناس پدید بیاد، از رهگذر اون روابط مثلا بین نر و ماده و فلان باید باشه، نطفه و فلان. حالا این آمد از دل کوه برآمد. درسته؟ این قوانین رو به هم زد. کجا کدام این قانون طبیعی میگه که کوه میتواند از دل کوه چی در بیاد؟ شطور، عصا، چوب. قوانین طبیعی میگه ویژگی های خاصی داره، آرایش اتمی، عدد اتمی خاصی داره. ما اصلا از عصا انتظار حیوان زنده شدن و بفرمایید مار شدن و اجدها شدن امثال اینها رو نداریم. به هم زده دیگه. خب یک چالش ایجاد میکنه با دین. دین داره تاکید میکنه رو معجزاتی که قوانین طبیعت رو به هم زده. دانشمند تجربی داره میگه قوانین طبیعت قوانین ثابت قابل به هم زدن نیست. یه چالش ایجاد میشه. جوابی که اینجا رهیافت فلسفی باید این برحال معرفت شناسی دیگه چیکار نداره. کارساز نیست. رهیافتش میاد وسط، رهیافت فلسفی. رهیافت فلسفی میاد چی میگه؟ میگه که اولا هر چی که در ظرف طبیعت به وجود بیاد یا ماورای طبیعت محکوم به حکم قانون علیت. هیچ پدیده‌ای خارج از قانون علیت نیست. منتها در گام بعدی میگه این علیت اعم از علل مادی محسوس و علل معنوی فراحسی است. سه چهار در سه دو سه رهیافت فلسفی میگه که هر چه که از عالم ماورا بخواد مؤثر در عالم طبیعت بیفته و در عالم طبیعت چیزی ایجاد بشود از رهگذر قوانین طبیعت خواهد بود. یعنی خارج از این نیست، اونو رد نمی کنه رهیافت فلسفی. منتها آنچه که در ظرف عالم طبیعت اتفاق میفته در شرایط عادی سرعت چی دارد؟ کندی دارد. ولی در شرایط غیر عادی مثل معجزه که عامل بیرونی میاد دخالت میکنه میتواند این شرایط رو چیکنه؟ تسریع کنه، سرعت بده. همین بحثی که اتفاقا این حرفی که نمیزنن با این مبنی خیلی بیشتر اساس میگه همه از تکسلولی ها پدید آمدن، داروین میگه تونه فرضیه‌اش، همه آبا و جده همه اینا موجودات چی بودن؟ تکسلولی. چرا؟ چون این سلول بچه مشترک میان همه موجودات زنده است، موجودات زیست شناختی که زندن، جانداران، همه سلول پیدا آمدن و این موجوداتی هم بعدشون تکسلولی بودن، بعد تکثیر شدن و فلان انواع و گونه های چی به وجود آمد؟ حیوانی و انسانی اینا پدید آمد. خب حالا پس اصل چنین چیزی در ظرف عالم طبیعت حتی از نظر علم هم ممکنه. حالا یه عامل بیرونی میاد همین رو سرعت بهش میده. همین رو چی میده؟ سرعت بهش میده. آنچه که بنا بود در گذر زمان شاید میلیون ها سال طول بکشه در شرایط عادی با عوامل مادی و طبیعی، در شرایط غیر عادی با عوامل فرامادی میاد سرعت پیدا میکنه. تسریع باشه. اینجوری جمع. یا یه بحث دیگه رهیافت فلسفی ما میگه که هر جسمی یه ماده ای دارد یه صورتی. ماده هر جسمی قابلیت دریافت هر صورتی را دارد. منتها این که بعضا میبینیم این جسم صورت خاص و مثلا از بذر گندم انتظار درخت سیب شدن نداریم. چرا؟ چون داریم بذر گندم را با اون صورت خاص بفرمایید با اون استعداد غریبش میسنجیم. بذر گندم به لحاظ استعداد غریب استعداد خوشه گندم شدن را دارد، ولی این در فرایند پیچیده تحولات فیزیکی و شیمیایی اگر قرار بگیرد میتواند قابلیت تبدیل شدن به موج دیگر پیدا بکند. چرا؟ چون همه آنچه که در مورد گیاهان و حیوانات گفته می شود، یعنی عناصر سازنده در بدن گیاه و بدن حیوان از منظر علمی، یعنی در بعد فیزیولوژیکی، از منظر علمی در خاک هست. میگن اگر شما یه تیک گوشت یک حیوان رو انسان رو برداری ببری تو آزمایشگاه تمام عناصر سازنده خاک در این هست. عناصری که از خاک برآمده، این که میگه ما از خاکیم یکی از تفسیر علمیش هم اینه، یعنی مؤید اون بحث قرآنی و دینی است. از خاک بودن به چه معناست؟ یعنی این بعد فیزیولوژیکی ما این رو چی ساخته؟ اینا ببین چند تا مقدمه فلسفی شد مبنا به قاعده فلسفی. رهیافت دیگر چیه؟ رهیافت دیگرمون چیه؟ رهیافت دیگر مثلا میتونه چی باشه؟ این اینه که از نظر فلسفی گونه و نوع خیلی متفاوت است با آنچه که در چی گفته میشود؟ در زیستشناسی یا نظریه تکامل انواع. اونها ملاک تعدد انواع را، انواع جانوری را، یا ملاک گونه گونه شدن جانوران را منحصر میکنن در بعد فیزیولوژیکیشون. منحصر در چی میکنن؟ در بعد فیزیولوژیکی. درست یا نه؟ ولی ما اینطوری نیستیم. از منظر فلسفی نوع معجون مرکب از ماده و صورت یا بعد بدن و نفسه. یعنی ما بعد فرامادی رو هم دخالت میدیم در نوع انسان. اصلا انسانیت انسان را به چی میدانیم؟ انسانیت انسان را به نفس او میدانیم. حیوانیت حیوان را به اون بعد ماورایش میدانیم. از نظر فلسفی و عقلی گونه انسان یا نوع انسان یا نوع حیوان فقط در بعد فیزیولوژیک خلاصه نمیشه، در حالی که از منظر زیست شناسی وقتی میگن گونه های جانوری فقط ابعاد فیزیولوژیکی محل بحثه. لذا میگن چه بسا گونه حیوان، بعضی از گونه های حیوان در بعضی از ویژگی ها از گونه انسان چی باشد؟ برتر باشد. مثل عقاب در دیدن، تیزبینی که عقاب داره ما نداریم. لذا از منظر یک زیست شناس اصلا اشرف بودن انسان خیلی معنا نداره. هیکلی بخوای بگی فیل از ما هیکلی تر، یعنی اختلاف مبنایی اساسی ما با این نداریم. لذا گونه و نوع در زیست شناسی و فلسفه با رهیافت علمی و فلسفی میشه مشترک لفظی، مثلا یه جور تباین با هم دارن، مثلا ما جور در نمیاد. مثلا یک نقد فلسفی است دیگه این، آقا شما گونه رو چی تعریف میکنید؟ شما گونه رو خلاصه کرد در بعد فیزیولوژیکیش، اصلا بعد ماوراییش و بعد مجرد اینا رو قبول ندارید، یعنی نگاه فیزیکالیستی دارید کلا. در حالی که فلسفه نه دین، اصلا عقل ما، عقل فلسفی ما اثبات کرده است که در این موجودات و گونه های جانوری بعد ماورایی هم هست که دیگه اون نمیتواند بفرمایید محل بحث و مسئله علوم تجربی باشد، چه اینکه با ابزار حس و تجربه قابل دریافت نیست. این هم رهیافت فلسفی است دیگه. اگر این رهیافت فلسفی رو نداشته باشید نمیتونید به این رو پاسخ بدید. یا مثلا چالشی که بین علم و دین هست دوباره، چگونگی جمع میان حضور خدا در عالم طبیعت و خروج خدا از قوانین طبیعت. از یه طرف دین داره میگه که هو معکم اینما کنتم فاینما تولوا فثم وجه الله، دین میگه هر جا باشید خدا با شماست، هیچ ذره ای نیست که خدا از خدا چی باشد؟ پنهان باشد. لا يعزب عنه مثقال ذره مثلا في السماوات ولا في السماء ولا في الارض في السماء في الارض، درسته تقریبا با این مضمون داریم دیگه، هیچ ذره از خدا پنهان نیست، درسته یا نه؟ خب حالا از این ور میگه هر چیزی که معیت، علم چی میگه؟ علم میگه هر چیزی که در طبیعت باشد یا با طبیعت باشد محکوم به قوانین طبیعت است. چیکار کنیم اینو؟ چطور جمع کنیم؟ جمعش میشه همون بحث ظاهر و باطن، ارتباط وجودی. اولا بازم رهیافت فلسفی کمک میکنه، اولا آنچه که در طبیعت هست یا با طبیعت هست اونو موجودات مادی است، به ویژه در طبیعت. هرچی که در ماده باشد میشه مادی، رهیافت فلسفی میگه. بله با طبیعت اگر بخواید بگید اعم از اینه که مادی باشد یا مجرد باشه، ماورای مادی باشد، ما میگیم که خداوند متعال با طبیعت هست نه در طبیعت. هو معکم نه فیکم، مع شماست یعنی همراه شماست، معیت وجودی دارن و در معیت وجودی لزوماً حکم دو چیزی که معیت دارن یکسان نیست. دو موجود مادی اگر معیت داشته باشن یک چیز، این یک نکته دیگه. رهیافت فلسفی به ما میگه که معیت خدا با جهان از نوع داخل و خارج نیست، اصلا همراهی داخلی تداخلی و تخارجی در جایی معنا دارد که دو طرف مادی باشن. ما قبلا داشتیم دیگه برای توضیح میداد، اگه یه طرف ماورای مادی بود نسبتش به ماده نه تداخل خواهد بود و نه تخارج، نه داخل است و نه خارج، چیه پس؟ ظاهر و باطن. مثال چی؟ مثل چی؟ دوتا مثال، یه مثال متوسط مثال دقیق. مثال متوسط، شما یه قالب یخ رو بردارید بعد بذارین جلوتون، در این قالب یخ آیا میشه گفت یخ در آب است؟ تو قالب یخ هم نمیشه. میشه گفت آب در یخ است؟ نمیشه گفت. میشه گفت فقط آبه؟ نه. میشه گفت فقط یخ است؟ هم یخه هم آبه. و چیه؟ یخ ظهور آب و آب بطون یخ. مثال دقیق تر از او، فلسفی تر، رابطه نفس با صور ادراکیش. تصاویری که تو ذهن ما میاریم نه داخل نفس است نه خارج از نفس، معیت دارد و نفس است، اونو معیت قیومی دارد. در این حال که تصاویر خارج از حیطه نفس نیستن، خارج از حیطه وجودی نفس نیستن، داخل نفس هم نیستن، خارج هم گفتیم نیستن، داخل نیستن، درسته؟ ولی نفس احاطه دارد، اینو میگن معیت قیومی. معیت به این معنی، یعنی نفس باطنه او ظاهر اینه. باطن احاطه به ظاهر دارد، ولی احاطه از نوع احاطه خارج و داخل نیست، یه چیزی که خارج احاطه، چون اونجا انفکاک وجودی شرطه، در تفارج انفکاک وجودی بین دو طرف شرطه. شما میگید این لیوان خارج از این مثلا میزه، یعنی چی؟ یعنی یه تباین وجودی بایی دارد، در حالی که میان علت هستی بخش و معلول هیچ گونه تباین وجودی فرض نمیشه، چون لازم میاد بین اینا یه چیزی غیر از وجود باشه، عدم، خلا یا عدم فلسفی مثلا راه پیدا کنه معنی نمیده. ببین اینا همه رحیات فلسفی است که میاد به اون چالشایی که ممکنه ایجاد بشه در اثر اون یافته های علمی چی میده؟ پاسخ میده. نکات دیگری هم هست که متکلمان دینی در نحوه مواجهه با یافته های علم جدید باید مطمح نظر قرار بدن، باید بهش توجه داشته باشن. اینها رو تیتروار خدمتون بگم، توضیح مختصر بدم، پروندهشو ببندیم. یکی این که سعی باید بشه اون جنبه عقلانی گزاره‌های دینی نمایانده بشه، درسته؟ جنبه چی؟ عقلانی. و مرزبندی دقیقی ایجاد بشه بین عقل تجربی و عقل تجریدی، درسته؟ جنبه عقلانی یعنی چی؟ یعنی تا جایی که میشود و امکان دارد از گزاره‌های دینی ما تبیین عقلانی بکنیم، نه تبیین عاطفی و هیجانی صرف. تا مخاطب امروزی یا کسی که ملحد است حرف ما رو بفهمه، کسی که دین ما رو قبول نداره حرف ما رو متوجه بشه. حالا اونی که دین ما رو قبول داره مشکلی باش نداریم، از همون آیات، روایات و گزاره‌های دینی استفاده میکنیم، ولی کسی که قبول ندارد یا میخواد در برابر یک ملحد بشینه به او پاسخ بده، اون نمیتونه صرفا بر جنبه‌های عاطفی و هیجانی اینا تکیه بکنه، باید جنبه عقلانی دین رو، و همچنین باید تمایز قائل بشیم بین عقل تجربی و تجریدی که قبلا توضیح دادم، درسته؟ عقل هر دو عقل است، هم چه اونی که دانشمند تجربی به کار میبرد چه اونی که فیلسوف به کار میبرد، منتها یکی عقل تجربی است که برایند و بروندادش میشه یافته های علوم تجربی، یکی عقل تجریدی است که برایند و بروندادش میشه علوم عقلی مثل هندسه، ریاضی، فلسفه، منطق و مانند اینها. این نکته اول. اگر بر جنبه عقلانی دین آمدیم عمل کردیم، اون وقت فاتحه الهیات پویشی رو هم خواندیم. آخه جالب اینه که یکی از رویکردهای پاسخ به نظریه تکامل انواع رویکردی است که الهیات پویشی دارد. الهیات پویشی نظریه تکامل انواع داروین رو به طور کامل پذیرفته. این الهیات پویشی چی میخواد بگه؟ خیلی ساده بخوام بگیم مختصر، اینا میگن که آقا شما نباید خدا را به گونه ای معرفی بکنی که فاصله زیادی بین خدا و خلق خدا باشد. خدا رو نباید به گونه ای معرفی کرد که خلق خدا نتونن لمسش کنن، نتونن باهاش ارتباط بگیرن. میگیم آقا چجور باید معرفی کنیم؟ میگه خدا را انسانوار معرفی کن، همان گونه که انسان درد میکشد خدا هم باید درد بکشه، انسان شاد میشود خدا هم باید شاد بشه، همان گونه که جهان طبیعت به انسانی که در جهان طبیعت است دستخوش تغییر قرار میگیرد، خدا هم باید دستخوش تغییر قرار بگیرد، از حالی به حالی بشه. به دیگر سخن الهیات پویشی خدا را انسانوار تعریف میکنه و تبیین میکنه، و تفاسیر رایج ادیان و به ویژه فلسفه و متافیزیک را از خدا بر نمیتابد. میگه شما نمیتونید با اون بیانی که در فلسفه دارید او خدا رو، مردم با اون خدا ارتباط نمیگیرن. حالا یه بزرگوار اینجا آمده بود از همین دوستانی که تهران و قم هستن، تو بخش الهاد هم کار کرده بود که ما نقد چالش کشیدیم حرفش رو، من بودم. اون چی میگفت؟ اون میگفت که اصلا خدای فیلسوف با خدای ادیان یکی نیست، که دیگه ما رو قلقلک داد نتونستیم ساکت بشیم. یا خدای فیلسوف با خدای ادیان یکی نیست، خدای فیلسوف واجبه اون بالای خدای ادیان، همین حرفه. یعنی یک نگرش الهیات پویشیست. او یکی میگفت از تهران آمده بود میگفت که خدای چی که درد نمیکشه، خدا باید درد بکشه، خودشو در حد این انسان بیاره پایین. طرفدار الهی پویشی بود، خاک تو سر. چقدر ناقص العقلن بعضیا. اگر شما عقلانیت رو تقویت بکنید سر از الهیات پویشی در میارید. عقلانیت فلسفی میگه اتفاقا خدا انسان نما و انسانوار نیست، اگه انسانوار باشه که دیگه خدا نیست، یه توهمی از خدا شما درست کردید برای خودتون. بعد انسانوار این همون حرف مجسمه و مشبهه است، اینا سابقه داره در تاریخ اندیشه بشری، همون حرف رو به زبان امروزی به شکل جدید دارن مطرح و اسمش گذاشتن الهیات پویشی. اگر بخوای خدا رو اینجوری تبیین بکنی که فاتحه عقلانیت عقلانیت رو خوندی، عقلانیت میگه نمیتواند خدایی که خالق بشر است چون بشر باشد، مثل بشر بیانه کن، ناقصه. او خدایی که عقلانیت استفاده میکنه کامل مطلق بی‌نیازه، درد نباید بکشد، درد حاکی از نقص است. چه حرفی شما دارید میزنید؟ یعنی فاتحه عقلانیت خوانده شد، حالا چرا اونا اومدن تکامل انوار رو به طور کامل پذیرفتن؟ چون احساس میکنن با تکامل انوار بهتر ادعای الهیات پویشی چی میشه؟ اثبات میشود. این تکامل انوار داره میگه همه چیز در حال تغییر و تکامله، درسته؟ لحظه حالت ایستا ندارد. اونا میگن آقا ما همینو میگیم، میگیم چه خلق خدا چه خود خدا در همیشه در حال پویشه، تکامل. الهی پویشی یعنی چی؟ در حال پویش و تکامله. خب حرف اونا با حرف تکامل انوار داریم جور در میاد، لذا سوء استفاده میکنن از این نظریه. میگن کل نظریه تکامل انواع داروین درسته، به شدت هم ازش دفاع میکنه. به تعبیر دیگر آدم، من اینو میگم، میگم درست دفاع نکردن بدتر از شبه افکنیست. به قول عامیانه خودمون، آمدیم مفهومش رو درست کنیم زدیم چشمش هم کور کرد. این یک نکته. نکته دوم که بسیار مهمه در پاسخ به بحث تکامل انواع داروین و هر نظریه علم و دین علمی دیگر حاکمه بر همه است، اینه که باید توجه داشته باشیم که از متد و روش فیزیکی نمیشه نتیجه متافیزیکی گرفت، و بالعکس از متد و روش متافیزیکی نمیشه نتیجه فیزیک گرفت. داوکینز یکی از این زیست‌شناسان است که به شدت از نظریه تکامل انواع چی میکنه؟ دفاع میکنه، و جالبه پا تو کفش متافیزیک کرده، تکامل انواع رو مبنا قرار میده، بعد نتیجه میگیره خدا نیست، ما نیازی به خدا نداریم. یکی نیست به این بابا بگه برادر عزیز شما که زیستشناس هستی در همون یافته های زیستشناسی با متد علمی حرف بزن دیگه عزیز دل برادر، کی گفته وارد متافیزیک بشی؟ روش فیزیک روش حس و تجربه است، خدا نه محسوس است نه مشهود حس که بخوایم با روش حس و تجربه او را بیابیم و ببریم تو آزمایشگاه آنالیزش کنیم. این خطای معرفت شناختی بسیار بزرگی است. بعض از این بزرگوارانی که علوم تجربی میخوانن چه این اشتباهاتی میکنن، خیلی اشتباه بزرگی است. این داوکین چنین سوء استفاده ای کرده. خب شما وظیفت انجام در حوزه تحصیل خودت زیست شناسی حرف بزن، چیکار داری به یا هاوکینگ در فیزیک، داوکینز در زیست شناسی، هاوکینگ در فیزیک سو استفاده کرد از مباحث فیزیک کوانتوم، بعد میگه خدا نیست، اونم خدا ناباور، و ملحدان و نئو آتئیستا هم از اون سو استفاده میکنه حرفاشونو. اینم یک نکته. توجه به رویکرد طبیعت گرایان و سکولارها در نفی گزارای دینی، اینا همون مطالبی بود که برای شما میگم، برای اساتید معارف دانشگاه میگفتم ها، تو اون جلسه ای که بودیم برای اساتید معارف همین ها رو کامل توضیح دادم. اینا جای دیگه نوشته نشده اینو که دارم میگم. توجه به رویکرد طبیعت گرایان و سکولارها در نفی گزارای دینی. ببینید طبیعت گرایان ناتوریالیستا یا نیچرالیسما، نیچر یعنی چی؟ طبیعت. ناتورالیسم آیا نیچرالیسم به تعبیری طبیعت گرایا، سکولار هم همچنین که اونو قائل جدایی دین از علم و دین از سیاست و همه اینها، در نفی گزاره های دینی دو جور عمل میکنن، یک رویکرد سلبی دارن یک رویکرد ایجابی. رویکرد سلبی چیه؟ روی کرده سلبی اینه. مثلا میان میگن آقا خدا وجود ندارد. چرا؟ چون حس و تجربه ما آن را در نمییابد. این روی کرده سلبی است. یعنی ریشه به تیشه باور دینی میزنه مستقیما. یه مدل انکار دینه. مدل دیگه انکار دین که اینا دارن روی کرده ایجابی است. یعنی نمیاد مستقیما گزاره دینی رو زیر سوال ببره ها. میاد گزاره علمی را میگیرد، بعد میگه اگر این گزاره علمی مثل اینایی که مثلا تکامل انواع داروین، یافتهای زیست شناسی یا یافتهای فیزیک کوانتوم، اگر اینها درست باشد، آنگاه با فلان گزاره دینی ناسازگار خواهد بود. میگه اینا درست است، پس لازمه شان است که فلان گزاره دینی نادرست باشد. اینو میگن روی کرده چی؟ ایجابی. یعنی در اولی که روی کرد سلبی است، به دلالت مطابقی گزاره های دینی نفی میشه. در دومی که روی کرده ایجابی است، به دلالت التزامی گزاره های دینی سلب میشود. حالا متقابلن روی کرده خدا باوران که ما هستیم چگونه باید باشد نسبت به گزاره های علمی و یافته های علمی؟ ما میتونیم دو جور روی کرد داشته باشیم، یه روی کرد سلبی نسبت به گزاره های علمی، یه روی کرد ایجابی. روی کرد سلبی چی میگیم در موردش؟ به طور مطلق توصیه نمیشود. روی کرد سلبی رو خدا در مورد ماها توصیه نمی کنیم. یعنی چی روی کرد سلبی؟ یعنی طرف بیاد بگه کلن گزاره های علمی و یافته علمی رو من قبول ندارم، تکامل انواع کلن غلطه، یافته فیزیک کوانتوم کلن غلطه، چون دین ما یه چیزی بود. یعنی تعصب افراطی. روی کرد سلبی به طور مطلق توصیه میشه. کی توصیه میشه؟ وقتی که یافته علمی در تعارض با گزاره دینی قرار بگیرد. اونم تعارض واقعی یا تضاد و تناقض که قابل جمع نیست. اونم میگم گزاره دینی منظورم نصوص دینیه ها، حواستون باشه، چون اگر ظواهر باشه ممکنه قابل جمع باشه، ممکنه گزاره علمی درست باشه، چون ظاهر همیشه زن نیست، باید بررسی بشه. لذا اینجوری میگیم، میگیم روی کرده سلبی به طور مطلق توصیه نمیشود، فقط در فرض تعارض با نصوص دینی لازم است. نص دینی داریم میگه که مثلا حضرت آدم از خاک آفریده شد. اگر تکامل انواع میگفت که این آدم ابوالبشر که قرآن شما گفت از خاک آفریده شد، یا از خاک آفریده نشده، اینجا ما میذاشتیمش کنار. البته تکامل انواع نمیگه ها، اون کلی داره بحث میکنه، انسان های قبل از آدم رو هم شامل میشه اون حرفش، و قبل از حتی انسان های قبل قبل هم، زمان دایناسور ها هم چه میشه؟ شامل میشه. درسته؟ پس روی کرد سلبی مشخص شد دیگه. نه، روی کرد ایجابی که توصیه میشه چیه؟ یک، اثبات گزاره های دینی و تقویت جنبه عقلانی آن. یک، دو، پس یکی چی شد؟ اثبات گزاره دینی و تقویت جنبه عقلانی آن که بدون ابزار فلسفه میسر نیست. دو، استفاده از ظرفیت دیدگاه‌های علمی معارض برای نشان دادن عدم قطعیت گزاره‌های علمی. دیدگاه‌های علمی معارض برای نشان دادن عدم قطعیت گزاره‌های علمی. اینم پاسخ علمی ماست. یعنی چیکار می‌کنیم؟ بگیم ببین برادر من، شما داری از تکامل انواع سوء استفاده می‌کنی. من کار ندارم تکامل انواع درست یا غلط. همین تکامل انواعی که برخی از زیست‌شناسان مثل داروین گفته‌اند، برخی دیگر از زیست‌شناسان مطرح دنیا نپذیرفتن. یعنی یافته‌هایی دارند خلاف آنچه که داروین میگوید. به لحاظ علمی اصلا بحث فلسفی مطرح نمی‌کنیم ما. همین که شما نشون بدید که آقا دیدگاه‌های گوناگون و متعارض و معارض وجود دارد، این نشان از این دارد که نظریه تکامل انواع قطعی نیست. و شما نباید همه تخم‌مرغاتو توی سبد بچینی. میای تو عمرم توی سبد، بعد میگی این سبد مشکل داره، مبنات که رفت فاتحش خوانده است. یعنی میخوام نشون بدیم که این افرادی که سوء استفاده کردن از برخی از یافته های علمی مثل تکامل انواع داروین، اینها دقت ندارن که آقا این یافته علمی هنوز به اون درجه قطعیت نرسه، معارض دارد، نظریه های اصطلاح آلترناتیو دارد، جایگزین دارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.